ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلام و آرزوی خوشی شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز می‌کنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. حسن کاظمی قمی، سفیر ایران در کابل و نماینده ویژه رئیس جمهور این کشور برای افغانستان، در پیوند به حقابه ایران جمعه شب گفته است که اگر آب باشد و طالبان حق ایران را ندهند، تهران حق دارد از ملت خود دفاع کند. با گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای قمی گفته است که طالبان طبق قرارداد سال 1351 حق آب ایران را به آن بدهند و به گفتش اگر آب است، طالبان باید ظرف یک ماه این مشکل را حل کند. حکومت طالبان روز پنجشنبه در بیانیه گفت که به توافقنامه دریای هلمند پایبند است، اما به دلیل خشکسالی سطح آب کاهش یافته. یک مقام ایران گفته است که شمار پناهجویان افغان در آن کشور بالغ بر 5 میلیون نفر است و مدیریت با گفتش این تعداد زیاد مهاجران نیازمند توجه و حمایت بین المللی است. بر اساس بیانیه وزارت خارجه ایران، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه آن کشور این سخن را در مکالمه تلفنی با آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد ابراز کرده است. بر اساس بیانیه، آقای گوتریش هم به لزوم حمایت جهانی از ایران در زمینه پذیرش مهاجران افغان تاکید کرده است. این در حال است که شماری از مهاجران افغان در ایران از آنچه رفتار تبعیض‌آمیز با خودشان می‌خوانند شکایت کردند. برخی از آنها به تازگی به رادیو آزادی گفتند که بنابر پالیسی‌های مهاجرت ایران، آنان به کارت بانکی دسترسی ندارند و این سبب می‌شود که از خدمات تلفن‌های موبایل، حمل و نقل زیرزمینی و حتی خریدن نان خشک محروم شوند. چندین بخش اوکراین به شمول کیف در طول شب هدف حمله های هوایی روسیه قرار گرفتند. این در حال است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای اشتراک در جلسه سران 7 کشور صنعتی جهان G7 به ژاپن رسید. او اندک پس از ورود به شهر هیروشیما در تویتر نوشت که این جلسه به معنی امنیت و تقویه همکاری برای پیروزی شان است و افزوده است که امروز صلح نزدیکتر خواهد شد. در این حال مقامات نظامی اوکراین گفتند که 18 طیاره بی سرنشین را در جریان شب در کیف سرنگون کردند. انفجارها شهر چرنیهف در شمال کیف را نیز تکان داده است. در این میان از چندین انفجار در شهر بندری ماریوپول نیز گزارش شده است، شهری که از سوی نیروهای روس اشغال شده است. با گزارش رسانه‌های روسیه، میدان هوایی ماریوپول هدف انفجارها قرار گرفته است. و رهبران 7 کشور صنعتی جهان G7 از چین خواستند که بر روسیه فشار بیاورند تا به تهاجم بر اوکراین پایان دهد و نیروهایش را از قلمرو اوکراین بیرون کند. آنها امروز در بیانیه گفتند که چین را تشویق میکنند تا از صلح فراگیر، عادلانه و پایدار مبنی بر تمامیت ارضی و اصول اهداف چارتر سازمان ملل متحد به شمول از راه دیالوگ مستقیم با اوکراین حمایت کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را برای نشر آماده کرده ایم. مقامات طالبان میگویند خشکسالی سبب کمی آب شده و درخواست‌های مخالف قرارداد سال 1351 قابل اجرا نیست. سخنگوی طالبان گفت:
ما در مورد قرارداد متحد هستیم و در نظر داشت محتویات آن درست به پیش می رویم. تیم مسلکی ایران که می خواهند بررسی کنند این بخش قرارداد نیست.
صحبت با یک تحلیلگر در مورد تنش‌ها بین ایران و افغانستان. سازمان حقوق بشر ایران می گوید که 6 افغان در سال 2023 در ایران اعدام شدند. رهبران کشورهای صنعتی جهان از این خواستند که در رابطه با جنگ اوکراین بر روسیه فشار وارد کنند. فرارسیدن فصل جمع‌آوری حاصل غلب بازار آهنگران را در فرا گرم ساخته است. یک آهنگر می گوید:
کارد و ساتون و تیشا و تبر و اره و منگالی تا چیزا جان می
کنند. نگاه به زندگی یک لیسانسه که در لغمان نجاری می کند.
از یک پانتون معتبر کشور در بخش ادبیات سند لسانس دارم. نجاری یک کار خوب است. می توانیم از این طریق یک مقدار پول به دست بیاوریم.
در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر نشر می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان میگوید که روند کار ساخت بند آب بخش‌آباد در مرز با ایران را سرعت می‌بخشد. در اعلامیه منتشر شده در این باره آمده است ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزراء، و عبداللطیف منصور، سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان، روز شنبه کار ساخت تونل‌های بند بخش‌آباد را افتتاح کردند. این در حال است که اختلافات به میان آمده میان طالبان و ایران بر سر موضوع حقابه دریای هلمند شدت گرفته و نماینده ویژه ایران برای افغانستان گفته است اگر آب وجود داشته باشد و طالبان به ایران آب ندهند، پس این حقوق اساسی مردم ایران است و دولتشان این اجازه را دارد تا دست به کار شود. اما حکومت طالبان میگوید خشکسالی های پی هم سطح آب را پایین آورده و درخواست های خلاف قرارداد سال 1351 قابل اجرا نیست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که اختلافات و تنش‌ها میان افغانستان و ایران بر سر آب دریای هلمند رو به افزایش است، حکومت طالبان در افغانستان از سرعت کار در بند بخش‌آباد در ولایت فرا در مرز با ایران خبر می‌دهد. در خبرنامه حکومت طالبان در این باره آمده است که ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزراء، و عبداللطیف منصور، سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان، روز شنبه کار ساخت تونل‌های بند بخش‌آباد را افتتاح کردند. در اعلامیه به نقل از عبدالغنی برادر تعهد شده است که تلاش میکنند کار پروژه بند بخش‌آباد را تکمیل کنند. بند بخش‌آباد 27 میگاوات برق تولید میکند و با ساخت آن نزدیک به 70,000 هکتار زمین زراعتی در منطقه آبیاری خواهد شد. کار ساخت بند بخش‌آباد در زمان نظام جمهوریت آغاز شده بود، اما حکومت طالبان در حال از تسریع روند کار این بند خبر میدهد که اختلافات میان ایران و افغانستان بر سر حقابه رو به افزایش است. در ادامه اظهارات در این مورد، حسن کاظمی قومی، نماینده ویژه ایران برای افغانستان و سرپرست سفارت این کشور در کابل، به تازگی گفت اگر آب موجود باشد و طالبان به ایران حق ندهند، پس ایران حق این را دارد تا به خاطر ملتش دست به کار شود. بر اساس گزارش اسنا، خبرگزاری دولتی ایران، آقای قومی گفته است افغانستان باید به اساس قرارداد 1351 به ایران حق را بدهد. حکومت سرپرست طالبان و پیش از این مقام‌های نظام جمهوری پیشین افغانستان گفتند حقابه ایران به اساس قرارداد 1351 داده شده است. سرپرست سفارت ایران در کابل گفته طالبان می دانند که برای یک حکومت باثبات و قوی آنها به این نیاز دارند که با تمام کشورهای همسایه خود روابط خوب داشته باشند. آقای قومی افزود اگر آب باشد طالبان باید این مشکل را در طی یک ماه حل کنند و به ایران حق بدهند. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت خشکسالی‌های پی هم سطح آب را پایین آورده و درخواست برخلاف مفاد قرارداد سال 1351 قابل اجرا نیست.
ما در مورد قرارداد متحد هستیم و در نظرداشت محتویات آن درست به پیش می‌رویم. تیم مسلکی ایران که می‌خواهند بررسی کنند این بخش قرارداد نیست. ایران باید با استفاده از راه‌های دیپلماتیک تماس بگیرند. باید یادآور شویم که خشکسالی به همه منطقه آسیب زده و سطح آب را بسیار پایین آورده و قابلیت این را ندارد که به ایران برسد و خواسته های خلاف محتویات قرارداد قابل اجرا نیست.
هفته گذشته هفته بیان‌های تند میان مقام‌های طالبان و ایران بر سر حقابه ایران بود. پیش از این ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در جریان سفرش به سیستان و بلوچستان حکومت طالبان را تهدید کرد که حقابه ایران را کامل بدهد، در غیر آن حق شکایت را نخواهند داشت. این اظهارات او واکنش حکومت طالبان را برانگیخت. حکومت طالبان در اعلامیه‌ای گفت که مقام‌های ایرانی باید خواسته‌هایشان را به درستی بیان کنند و از این گونه اظهارات که روابط دو کشور را تیره می‌کند خودداری کنند. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، نیز در توییت به این اظهارات واکنش نشان داد و گفت استاندارد موجودیت یا عدم موجودیت آب را اظهارات سیاسی تعیین نمی کند، بلکه افراد فنی تعیین می کنند. در سال 1351 خورشیدی میان افغانستان و ایران توافقنامه بر سر تقسیم آب هلمند امضا شد که به اساس آن در سالهای سیرابی که آب دریای هلمند به 6.5 میلیارد متر مکعب می رسد، در آن سال ایران حق دارد که 820 میلیون متر مکعب آب به دست بیاورد. اما مقام‌های حکومت پیشین جمهوریت بارها گفتند که به علت جنگ‌ها در چندین دهه گذشته در افغانستان، ایران سالانه حدود 2.5 میلیارد متر مکعب آب از دریای هلمند دریافت کرده است.
صحبت بود در مورد افزایش تنش‌های لفظی بین مقامات ایران و طالبان در رابطه با آب هلمند. در این تنش‌ها مقامات ایرانی هشدارهای با لحن شدید را هم ابراز کردند و پاسخ طالبان هم نرم نبوده. به هر حال ایران برای اعمال فشار بر طالبان چی ابزاری دارد و طالبان تا چی حد آماده برخورد با این فشارها هستند؟ همین سوالها را در صحبت با دکتر سردار محمد رحیمی، عضو گروه به نام آینده افغانستان و استاد سابق پوهنتون در کابل در میان گذاشتیم. آقای رحیمی میگوید
ابزارهای فشار را هر دو طرف دارند. خود آب یک ابزاری است که در دست طالباست و برای ایران مسئله مهاجرین و همچنین وضعیتی که اداره امارات اسلامی داره با توجه به که طرف جامعه بین‌المللی تحت فشار هست و مسائل مختلف اقتصادی و سیاسی را با منطقه و با جهان داره، اینها میتونه ابزارهایی باشه که استفاده کنن از او برای اینکه اهداف خودشان در سطح حالا یا داخلی یا در سطح منطقه‌ای پیش ببرن. هم بحث مسائل تجارت رو داریم، هم مسائل امنیت مرزی رو داریم و همین که مسئله خب مهاجرین هم که اشاره شد. به کنار از او ایران تقریبا از جمله کشورهایی بوده که در طول 1.5 سال گذشته تعامل بسیار مثبتی با طالبان داشته و به نوعی یکی از کشورهای در واقع حامی اداره امارات اسلامی محسوب میشده. از این منظر اگر سطح تعامل و روابط بین افغانستان و ایران یعنی دچار کشیدگی شود یا به صورت مثبت پیش نره، میتونه که برای اداره طالبان هم یعنی مشکل آفرین باشه و از دست دادن یک همکار یا متحدی که در همسایگی از او است و به نحوی میشه گفت که یک از موتورهای محرک طالبا چه قبل از دست آوردن کابل بودن و چه بعد از او، میتونه که برای طالبا خبر خوبی نباشه.
اگر ایران واقعا از این ابزار که داره که شما نام بردین تمام شه، از این ابزار خود به طور واقعی و عملی استفاده کنه به ایس یک وسیله فشار، طالبا چی عکس العمل خواهد داشتن و تا چی اندازه میتوانن مقاومت نشان بدن به ضد از این فشارها؟
نخست اشاره کردم که به او صد نخواهد رسید، ولی به فرض اگر در واقع بخوایم به او سم پیش بریم، طالبا حداقل در ذهنیتشان ای است که ما تانستیم در 20 سال گذشته مجادله کنیم با ناتو، مجموعه 45 کشور و قدرت‌های بزرگ، و ایران هم من حیث کشوری که قدرت منطقه‌ای است و در آسیای غربی، در کشورهای عربی، در کشورهای همسایه نفوذ هم سیاسی و هم امنیتی داره، از این بابت ایران هم خودش رو در موقعیتی بسیار برتر میبینه که میتونه مطالبات خودش بر منطقه تحمیل بکنه. این مسئله یک من حیث یک مسئله منطقه‌ای باید بهش نگاه شود که مردم های دوسوی مرز سیستان، بلوچستان و نیمروز که از این مشکل مواجه هستن این مسئله باید با هم حل بکنن، نه اینکه دولت ها من حیث ابزار سیاسی از استفاده بکنن. از این منظر من فکر میکنم که هم برای طالبان و هم برای ایران بیشتر یک مسئله سیاسی است با اهداف داخلی. این که دایی وقتی مباحث مطرح میشه بخواد بیشتر شما اگر توجه داشته باشیم مسائل داخلی در ایران و مسائل منطقه‌ای ما تنش‌هایی که در پاکستان است و در خود ایران باز مسائلی که در ولایت سیستان و بلوچستان است، مشکلاتی که وجود داشت سوری چرمایی گذاشته، اگر همه اینا رو با هم دیگه در نظر بگیریم فکر میشه که نخست این مسائل بیشتر یک پاسپورت‌های داخلی داره تا اینکه واقعا یک مجادله جدی باشه در این کشور.
صحبت بود با دکتر سردار محمد رحیمی، عضو گروه به نام آینده افغانستان و استاد سابق پوهنتون در کابل.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
سازمان حقوق بشر ایران میگوید که در جریان سال 2023 دست کم 6 افغان در ایران اعدام شدند. این سازمان که در ناروی مستقر است روز جمعه در توییت گفته است پس از آغاز حاکمیت دوباره طالبان روند اعدام زندانیان افغان در ایران بیشتر شده که در آخرین مورد روز پنج شنبه هفته گذشته یک افغان به خاطر قتل اعدام شده است.
سازمان حقوق بشر ایران میگوید که پس از آغاز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، روند اعدام زندانیان افغان در ایران بیشتر شده است. این سازمان که دفتر آن در نوه مستقر است، روز جمعه در توییت گفته است در جریان سال 2023 دست کم 6 افغان در ایران اعدام شدند. با گفته این سازمان، در آخرین مورد روز پنج شنبه هفته گذشته یک افغان به نام سعید به خاطر قتل اعدام شده است. سازمان حقوق بشر ایران افزوده است که از آغاز سال 2021 تا آغاز حاکمیت دوباره طالبان هیچ زندانی افغان در ایران اعدام نشده بود، اما پس از حاکمیت طالبان 5 مورد اعدام افغان‌ها در این سال و در سال 2022 هم 16 مورد اعدام افغان‌ها در ایران گزارش شده است. در زمان نظام جمهوریت نیز گزارش‌های از اعدام افغان‌ها در زندان‌های ایران به نشر می‌رسید، اما در سال‌های اخیر جمهوریت گزارش اعدام افغان‌ها کم شده بود. حکومت ایران تا به حال واکنش به این گزارش سازمان حقوق بشر ایران نداشته است، اما حکومت طالبان بدون پرداختن به موضوع افغان‌های اعدام شده در زندان‌های ایران ادعا می‌کند که در نتیجه تلاش‌های آنان حکم اعدام 200 زندانی افغان در ایران لغو شده و به افغانستان منتقل شدند. عبدالمطلب اقانی، سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت:
تروسه پوری دغه کمیټه په حل زلو باندې
تا حال به اثر تلاش‌های این کمیته بیش از 2000 افغان از زندان‌های ایران آزاد شده و به کشور انتقال شده‌اند که در این میان به تعداد 200 زندانی هم بودند که محکوم به اعدام بودند، اما اعدامشان به حبس مبدل شده و به کشور خود انتقال داده شده‌اند.
از سوی دیگر، شمار از پناهجویان افغانستان در ایران از مشکلاتشان شکایت دارند. زاکر، یک تن از آنان که مدت 1.5 سال است در ایران زندگی میکند، به رادیو آزادی میگوید افغانهای مهاجر به شمول خودش با مشکلات زیادی روبرو هستند. زاکر میگوید که با خانواده 6 نفریش به دلیل مشکلات اقتصادی و بیکاری از راههای غیرقانونی به ایران رفته، اما فعلا بیکار است.
کارت بانکی به ما نمیدن، کارت شناسنامه به ما نمیدن. دیگه من خودم یک سال است که قرار نمیخونه، خواستم از طرز برامده نمیتونم، یک کار بار جای رفته نمیتونم، به ما نا نمیتن، کارت بانکی ما، کارت بانکی به ما نمیتن. دیگه ما این بسیار مشکلات داریم.
خاطره یک بانوی افغان نیز به برخی از مشکلات دیگر مهاجرین و پناهجویان افغان در ایران اشاره میکند.
پول شرسش خود روز به روز از دست داده است و ما قیمتی بسیار زیاد شده. مر مهاجرین روز به روز سخت شده است. یا به اساس هم کارت های سرشماری که داری یا وقت از او پورا میشه، یا میگن اقامت میتن، اما معلوم است که اقامت میتن نمیتن. خوزیتت ترس مهاجرین که هست از این دیپورت است.
مسئولان وزارت خارجه حکومت طالبان و پرسش‌ها در این باره پاسخ ندادند، اما پنجشنبه هفته گذشته احمد ضیاء تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، گفته بود که امیرخان متقی، سرپرست این وزارت، با حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، روی مشکلات مهاجرین افغان در آن کشور گفتگو کرده است. از سوی دیگر، وزارت خارجه ایران به روز پنجشنبه در اعلامیه گفته بود که حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه این کشور، در یک تماس تلفنی با آنتون گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، گفت که شمار پناهجویان افغان در آن کشور بالغ به 5 میلیون نفر است. با نقل از اعلامیه، وزیر خارجه ایران با آقای گوترش گفته که مدیریت این تعداد زیاد مهاجران نیازمند توجه و حمایت بین المللی است. عامل اساسی افزایش مهاجرت افغان‌ها به کشورهای همسایه، با ویژه پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و ایران، فقر، بیکاری و مشکلات امنیتی خوانده شده است. بر اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، حکومت طالبان در حال حاضر حدود 3 میلیون افغان در ایران مهاجر هستند.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام‌های شما: 00 42 21 12 46 01. تکرار میکنم: 00 42 21 12 46 01. و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما: 00 42 21 12 41 38. تکرار میکنم: 00 42 02 21 12 41 38.
رهبران 7 کشور صنعتی جهان G7 از چین خواستند که بر روسیه فشار بیاورند تا به تهاجم بر اوکراین پایان دهد و نیروهایش را از قلمرو اوکراین بیرون کند. رهبران G7 در شهر هیروشیمای ژاپن گرد هم آمدند. تهاجم روسیه بر اوکراین در ماه فوریه سال 2022 آغاز شد. ژکفر احمدی موضوع را دنبال کرده.
رهبران هفت کشور صنعتی جهان جی‌افت امروز در بیانیه گفتند که چین را تشویق می‌کنند تا از صلح فراگیر، عادلانه و پایدار مبتنی بر تمامیت ارضی و اصول اهداف چارتر سازمان ملل متحد به شمول از راه دیالوگ مستقیم با اوکراین حمایت کند. این در حال است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای اشتراک در این اجلاس توسط یک طیاره فرانسه به ژاپن منتقل شده است. زلنسکی امروز مذاکرات دو جانبه با اعضای جی 7 خواهد داشت و به روز یکشنبه در یک نشست سران اشتراک خواهد کرد. هند و برازیل تا هنوز به جمع کشورهایی که تهاجم روسیه بر اوکراین را نکوش کردند نپیوستند. نرندرا مودی صدر اعظم هند امروز در جریان ملاقات با زلنسکی در حاشیه اجلاس جی 7 چنین گفت:
زمانی که محصلان هندی سال گذشته از اوکراین برگشتند، شرح آنها از وضعیت در آن کشور، تصویر از کشمکش و دردی که شما و مردم اوکراین با آن روبرو شده اید و من داد. می خواهم اطمینان بدهم که هند و شخصا خودم یقینا هر کاری بتوانیم برای یافتن راه حل به مشکلات شما انجام خواهیم داد.
در این میان جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته که واشنگتن آماده است در زمینه آموزش پیلوت‌های اوکراینی در بخش استفاده از جت‌های F-16 با متحدان آمریکا کار کند. با گفته منابع قصر سفید، آقای بایدن این سخن را به رهبران کشورهای صنعتی جهان در ژاپن گفته است. جک سالیوان مشاور امنیت ملی رئیس جمهور جو بایدن در حاشیه جلسه سران جی 7 در نشست خبری در این مورد افزود:
در حالی که آموزش پیلوت‌ها در ماه‌های آینده آشکار می‌شود، ما با متحدان خود کار خواهیم کرد تا مشخص کنیم که چه زمانی طیاره‌ها تحویل داده می‌شوند، چه کسی آنها را تحویل می‌دهد و چه تعداد خواهد بود.
در بیانیه جی 7 آمده است که خواهان روابط سازنده و باثبات با پیکینگ است. جی 7 همچنان از چین خواسته که روابطش را به گونه مسالمت‌آمیز با تایوان بهبود بخشد و نظامی شدن بحیره جنوب چین از سوی آن کشور و ادعای تمامیت ارضی چین بر این منطقه را رد کرده است. حکومت چین مدعی است که تقریباً بر تمامی بحیره جنوب چین به شمول ساحات کنترل دارد که اندونزیا، مالزیا و فیلیپین ادعای مالکیت می کنند. در بیانیه دیگر جی 7 از ایران خواسته شده که از قرار دادن طیاره‌های بی‌سرنشین در اختیار روسیه برای حمله بر زیرساخت‌های مهم اوکراین دست بکشد. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی با وصف موجودیت شواهد قناعت بخش، مسکو و تهران فرستاده شدن طیاره‌های بی‌سرنشین توسط ایران به روسیه را رد کردند. جی 7 متشکل از ایالات متحده، ژاپن، جرمنی، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و کانادا است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. آهنگران در ولایت فرا می گویند با فرارسیدن فصل حاصل برداری از کشتارهای گندم، بازار کار آنها هم نسبت به گذشته گرمتر شده است. اما هنوز از فقر و کمی کار در دیگر فصلهای سال شکایت ها وجود دارد. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
کوره های داغ آهنگران. آهنگران در فراز بیتر شدن بازار کارشان همزمان با فصل داست و درو در این ولایت سخن می‌زنند. آنان که اکثرا میراثدار این شغل هستند میگویند که هرچند با آمدن ابزارهای خارجی کاروبارشان ضعیف شده، اما این فصل سال اوج کار آهنگری و روزهای درآمد نسبتا خوب برایشان هستند. عزیز الله آهنگر در فرا در این مورد برای دو آزادی بیشتر گفت:
کارد و ساتول و تیشه و تبر و اره و منگالی تا چیزا جان میکنند. دیگه وقتا یک ماه تقریبا ما کار میکردیم، حال سه روز اگه چهار روز وقت دراید شلوغ شد دیگه کار نمیشد.
کودکانم در این کارگاه های کارشاق به قدر کافی به چشم میخورند. کسانی به خاطر پاسداری از شغل پدر و کسانم برای پیدا کردن خرچ خانواده عرق میریزند. کودکان که اکثرا به دلیل فقر از رفتن به مکتب محروم شده هند. یک کودک کارگر 12 ساله که صبح تا شام روی سندان آینگری میکوبد تا لقمه نان برای خانواده اش پیدا کند گفت: بازار کار این روزه های آینگران بیشتر ابزاره های کشاورزی هستند که برای دهقانان آماده می کنند. تمام کارهای آینگری به شیوه ابتدایی و سنتی انجام می شوند. در فرا فصل درو و برداشت گندم است. دروگران با استفاده از زمین داسا کار می کنند. اینجا از کارگیری امکانات پیشرفته در کار کشاورزی خبر نیست. عبدالله یک دروگر در فرا بیشتر می گوید:
همه که اصلا خود مجبور کرد رو با 500 روپیه. حالا چینی ها اصلا مثلا 200 روپیه خود قیمت این آیا. پیر ما با 500 روپیه جور کرد رو با خاطر از اینکه تیز کردن سال یک دفعه بیشتر نمی خواهد.
بهان که افغانستان یک کشور زراعتی است، اما چند حد جنگ و منازع حتی این کشور را در تامین فراورده های زراعتی وابسته به خارج نگه داشته است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که در نیمه دوم برنامه کاروان زهر را خواهید شنید. خالد اتل باشنده ولایت لغمان کسب نجاری دارد و در کنار آن لیسانس ادبیات دارد. او این روزها از طریق کسب نجاری نفقه خانواده‌اش را تأمین می‌کند. در این گزارش به زندگی و کاروبار خالد اتل پرداخته.
نجاری هنر دقت، خلاقیت و ساختن است. خالد اتل 23 ساله و باشنده ولسوالی مهترلام ولایت لغمان در این هنر دسته بالایی دارد و یکی از 15 سال با این طرف مصروف کار نجاری است. میگوید از طریق این کسب نیازمندی های اولیه خانوادش را تأمین میکند. اتل میگوید که هنرش به عرر، رنده و تشه محدود نمیشود و اهل قلم، نوشتن و خواندن نیز است.
من خود دی ترسن چی همم امده دنده و
من در کنار اینکه این کار را انجام میدهم درس هم خواندم. این کسب پدری من بود. نیم روز را کار میکردم و نیم روز را درس هایم را پیش میبردم. از یک پانتون معتبر کشور در بخش ادبیات سند لسانس دارم.
خالد میگوید نجاری هنر کار با چوب است.
نجاری آخه کی فهم ده کولشو چی دیلار من
نجاری یک کار خوب است. میتوانیم از این طریق یک مقدار پول به دست بیاوریم و توسط آن نیازمندی های خود را پورا کنیم. این بهترین کسب است و یک هنر خوب است. من به این کسب افتخار میکنم.
اتل با اشاره به شرایط کنونی درباره اهمیت آموختن یک کسب در کنار درس و تحصیل بر رادیو آزادی گفت:
و شرایطو که چه گورو کرد.
در شرایط فعلی که میبینم وظیفه برای جوانان محدود شده است. اگر کسی کسب را یاد داشته باشد، به گونه مثال نجاری، من حالا میتوانم از کسب خود استفاده کنم. میتوانم دکان نجاری باز کنم یا با کدام شرکت کار کنم. مقصد این است که کسی بیکار نماند، اگر داخل کشور باشد یا بیرون از کشور.
خالد اتل میگوید این مسلک نه تنها در زندگی کاریش بلکه در زندگی شخصیش هم برایش مفید تمام شده است. او یکی از خاطره هایش را چنین بازگو کرد:
کله پانتون کی اومنو ادمون د پانتون دروازه خراب و
زمانی که در پانتون بودم دروازه پانتون خراب بود. همسنفی هایم نتوانستند که دروازه را جور کنند. زمانی که من آمدم دروازه را جور کردم، قفلش را جور کردم. این برای من جای افتخار بود و در کنار آن همسنفی هایم هم زیاد خوشحال شدند. برای اینها گفتم که در کنار درس خواندن این کسب را هم یاد دارم، اما کسی باور نمی‌کرد. من با خودم گفتم خوب است که یک فرد یک کسب و هنر را یاد داشته باشد.
اتل از دیگر جوانان هم میخواهد که در کنار آموزش یک کسب را فرا گیرند، چون به گفته او کسب هنری است که در شرایط مختلف کارایی دارد و با تغییر شرایط زندگی انسان با استفاده از آن میتواند مشکلاتش را حل کند.
شنوندگان گرامی، شما صدای ما را از برنامه های 24 ساعته رادیو آزادی میشنوید. در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. حسن کاظمی قمی، سفیر ایران در کابل و نماینده ویژه رئیس جمهور آن کشور برای افغانستان، در پیوند به حقوی ایران جمعه شب گفته است که اگر آب باشد و طالبان حق ایران را ندهند، تهران حق دارد از ملت خود دفاع کند. اما طالبان میگویند که آب به خاطر خشکسالی کاهش یافته است. یک مقام ایران گفته است که شمار پناهجویان افغان در آن کشور بالغ بر 5 میلیون نفر است و مدیریت به گفتهش این تعداد زیاد مهاجران نیازمند توجه و حمایت بین المللی است. چندین بخش اوکراین به شمول کیف در طول شب هدف حمله های هوایی روسیه قرار گرفتند. این در حال است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین برای اشتراک در جلسه سران 7 کشور صنعتی جهان G7 به ژاپن رسیده است. رهبران 7 کشور صنعتی جهان G7 از چین خواستند که بر روسیه فشار بیاورد تا به تهاجم بر اوکراین پایان دهد و نیروهایش را از قلمرو اوکراین بیرون کند. برای نخستین بار از زمان تهاجم روسیه بر اوکراین در ماه فوریه سال 2022، ایالات متحده تحریم‌ها بر یک شهروند روسیه را دور کرد. و جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده گفته که واشنگتن آماده است در زمینه آموزش پیلوت‌های اوکراینی در بخش استفاده از جت‌های F-16 با متحدان آمریکا کار کند.
کاروان زهر
سلام، من مرسلی نرسلا شما را به این برنامه کاروان زر از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. در این برنامه از بدخشان میشنویم که دهقانان در آنجا خواهان بدیل کشت کوکنارند.
کوکنار چه هر چه پا هر زایی که کرده
کوکنار را که هر کسی در هر جای کشت کرده بود تخریب شده است و هیچ کسی اجازه کشت کوکنار داده نشده است.
در یک گزارش می شنویم که چگونه می شود مهارت های فرد معتاد را پس از تداوی احیا کرد.
هزار افتا پس می کنید که ما کمک می کنید کارش را زیستیم، کارش بسیار منظم و خوب است، کارش بسیار دقیق است.
یک کارمند صحی از شیوه های تشویق معتاد به ترک مواد مخدر برایتان خواهد گفت.
این کسایی که مواد مخدر استفاده میکنن یا از خود یک داستانای مختلف دارن، داستانای مثلا ناکامی عشق است و دوری از خانواده است و از دست دادن خانواده است و مختلف امثال از جا و غیره و غیره. اما مجبور هستیم ما تحمل بکنیم. ما کسایی هستیم که باید به یار روحیه بتیم، مشکلات از یار ما حل بسازیم. به خاطر عزیز،
آیا شنیده اید که اعتیاد یک فرد زندگی تمامی اعضای خانواده را محدود می سازد؟ خدیجه در این رابطه به ما بیشتر می گوید.
از این گپ ها خانمی زیاد ناراحت می شدن و گریه می کردن، حتی در بعضی محفل های منطقه اشتراک نمی کردن، زیرا زندگی قشنگ خود را در اعتیاد تباه کرد.
در ادامه برنامه می شنویم که مسعود چگونه بدون استفاده از هیروئین به آن معتاد شده؟
در معاینات چی نوشته است دکتر صاحب؟
اینجا نوشته است که تو به هیروئین معتاد هستی.
چی؟ معتاد هیروئین؟ نه، ما هیچ وقت هیروئین نکشیدیم، حتما در معاینات غلط کردن.
نه، معاینات درست است.
در ابتدا به مسئله کشت کوکنار در بدخشان و خواست دهقانان برایتان میگوییم. به دنبال درگیر شدن نظامیان طالبان با باشندگان ولسوالی درایم بدخشان و کشته شدن 4 دهقان در این ولسوالی، عملیات تخریب مزارع کوکنار در ولسوالی درایم متوقف شده است. هرچند از درگیری نظامیان طالبان با دهقانان در این ولسوالی یک هفته می گذرد، اما تا حال هیچ مقام نظامی و محلی طالبان در رابطه به این رویداد و علت قتل دهقانان چیزی نگفته است. سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان بر ادامه عملیات تخریب کشتارهای کوکنار در تمامی ولایت‌های افغانستان تاکید می کند و می گوید که در صورت مقاومت عاملان کشت کوکنار دستگیر خواهند شد. شرح بیشتر موضوع در گزارش همکار ما.
عملیات تخریب مزارع کوکنار در ولایت بدخشان در هفته اول ماه حمل امسال آغاز شد و تا حال نظامیان طالبان در ولسوالی‌های جرم، ارگو، کشم، یفتلپایان، ارغنجخوا و شهر بزرگ بدخشان مزارع کوکنار را تخریب کردند. بر بنیاد معلومات وزارت داخلی حکومت طالبان، نظامیان آنان در این 6 ولسوالی 4587 جریب زمین را از وجود بته‌های کوکنار پاکسازی کردند. در این میان اما عملیات محو مزارع کوکنار در ولسوالی درایم ولایت بدخشان هفته گذشته زمانی به خشونت گرایید که باشندگان این ولسوالی از طالبان خواستند که تاوان کشتارهای تخریب شده ایشان را بپردازند و کشت بدیل کوکنار را در اختیار آنان قرار دهند. نظامیان طالبان زمانی بر باشندگان قریه دعابه ولسوالی درایم که بیشترشان دهقانان بودند شلیک کردند که آنان در برابر تخریب مزارع کوکنار دست به اعتراض زدند و خواهان بدیل کوکنار شدند. باشندگان محل در پیام‌های کتبی به رادیو سادی می‌گویند که در این درگیری 4 دهقان کشته شد و 5 تن دیگر زخمی هستند. اما نظامیان طالبان به مردم محل هشدار دادند که در رابطه با این رویداد با رسانه‌ها صحبت نکنند. یک دهقان در ولسوالی کشم که به دلیل تهدیدهای امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، خواستش را از حکومت طالبان این گونه مطرح میکند.
نمیره کش میکنم از پیسه یک امران رایان میکنیم. این روز که شما زدیم باید یه وقت بازیل شما گندم میتین، کود میتین، پیسه میتین، هچه میتین با ما بودی کمک که ما امران رایان کنیم.
برداشتن شیری تریاک از بته‌های کوکنار در ولایت‌های گرمسیر افغانستان از یک هفته به این سو آغاز شده، اما به شمول بدخشان در ولایت‌های سردسیر هنوز هم بته‌های کوکنار آماده حاصل دهی نشده است. وزارت داخلی حکومت طالبان هرچند آمار دقیق به دست نمی‌دهد، اما می‌گوید که نظامیان آنان در 3 ماه گذشته در نزدیک به 30 ولایت افغانستان هزاران هکتار زمین را از وجود بته‌های نشاور پاکسازی کردند. عبدالنافی تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت عملیات محو مزارع کوکنار توسط نظامیان آنان در تمامی ولایت‌ها جریان دارد و وی بر موفقیت این عملیات تاکید می‌کند.
کوکنار چه هر چه په هر ځای کې کړی
کوکنار را که هر کس در هر جای کشت کرده بود تخریب شده است و هیچ کسی اجازه کشت کوکنار داده نشده است و در صورتی که کسی مرتکب این جرم هم شده کشتش تخریب و کشت کننده آن دستگیر شده است.
هرچند حکومت طالبان بر عملی کردن کامل فرمان رهبرشان در رابطه به منع کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر تاکید می‌کند، اما طالبان تا حال به هیچ نهاد مستقل داخلی و خارجی اجازه ندادند که از جریان کشت و تخریب مزارع کوکنار در افغانستان نظارت کند. امسال حکومت طالبان و سازمان ملل متحد سروی کشت کوکنار را به گونه جداگانه انجام می دهند و قرار است نتایج این دو سروی در اواخر ماه جوزای امسال اعلام شود.
در گزارش شنیدین که با وجود آغاز فصل جمع‌آوری شیره تریاک در برخی ولایت‌های افغانستان هنوز آمار رسمی از میزان کشت کوکنار در افغانستان در دست نیست. و حال هم به مراحل احیای مهارت‌های از دست رفته فرد معتاد پس از ترک مواد مخدر می‌پردازیم. دکتران می‌گویند هرچند اعتیاد بیماری ذهنی است و توان فیزیکی انسان را تضعیف می‌کند، اما با ترک مواد مخدر ظرفیت و مهارت از دست رفته فرد معتاد دوباره به دست آمده می‌تواند. یکی از این معتادان مجید است که قبل از اعتیاد به مواد مخدر کم و بیش در ترمیم وسایل برقی مهارت داشت، اما در جریان استفاده از مواد مخدر تمرکز ذهنیش برهم خورد و نمی‌توانست در این بخش کار کند. حال که مجید مواد مخدر را ترک کرده دوباره به حرفه قبلیش برگشته و این بار در یکی از مراکز فراگیری حرفه در بخش برق آموزش‌های مسلکی را فرا می‌گیرد. همکار ما در این گزارش به زندگی مجید پرداخته است.
مجید 20 سال از مواد مخدر استفاده کرد و شب و روز را در کوچه ها و پس کوچه ها به دنبال جمع‌آوری پلاستیک سپری می کرد تا با پول آن برای خود مواد مخدر خریداری کند. حال مجید با سپری کردن دوره تداوی در یکی از مراکز ترک اعتیاد صحتمند شده و به آیندهش امیدوارتر است. مجید که در کمپ آموزشی امید به عنوان کارگر کار می کند به این باور است در صورتی که یک معتاد قاطعانه تصمیم بگیرد می تواند مواد مخدر را ترک کند و به زندگی عادی برگردد.
این کس نگوی که با هم ترک نمیشه. میشه. مفروض است که تصمیم قاطعی بگیرن کمه به سر خود فشار دارن حوصله کنن تا بتونن نجات بفن از این بدبختی و تاریکی.
مجید در شفاخانه هزار بستر ابن سینا مواد مخدر را ترک کرده و از آنجا جهت فراگیری حرفه‌های مسلکی به مرکز امید معرفی شد. حال او در بخش برق مهارت‌های زیادی را آموخته است. نقیب‌الله آموزگار مرکز امید از ظرفیت و توانایی مجید برای فراگیری حرفه ستایش می‌کند.
مجید ویژگی که بسیار کلان داره فعلا دوره سیا تیر شده، یعنی به یک امید جدید زندگی را آغاز کرده، در پالوی ازی که امید جدید آغاز کرده در پالوی ازو قضیه یک حرفه را صاحب یک حرفه جدید شده. من حیث یک منبع عایداتی در بازار میتون استفاده کنم.
مجید میگوید در تلاش به دست آوردن فرصت‌های بیشتر است و در کنار یاد گرفتن حرفه برق مسئولیت توزیع غذا به معتادان را نیز به دوش دارد. حامد آشپز مرکز آموزشی امید میگوید مجید با وی همکاری میکند.
در بخش توزیع غذا و در بخش یگان صفاکاری در بخش مثلا غذا را اختپز میکنند که ما کمک میکنند. کارش را زیستیم. کارش بسیار منظم و خوب است.
روانشناسان به این باورند که ظرفیت افراد معتاد با ترک مواد مخدر قابل احیا است و اگر افراد معتاد تلاش کنند نقش و مسئولیتشان را در جامعه باز کرده می توانند. فهیم مسئول لیلیه مرکز آموزشی امید می گوید حال دیده همه مسئولان و کارگران مرکز امید نسبت به مجید تغییر کرده و به وی به چشم همکار میبینند.
مجید جان خب وقتی که اینا از وزارت صحت توجا وقتی که تداوی شدن از اونجا آمدن در مرکز امید اینجا آمدن وقتی که ما دیدیم توانایی ازیره و دیگه یکی اعتماد به نفس ازیره که میخواست خودش ترک بکنه و در ضمن همو کار شدیدیم بالاخره تصمیم به این شده که همینجا کار بکنه و خودش هم تصمیم به می گرفت که اینجا کار بکنه دیگه فعلا کار میکنه.
دکتران مجید را الگوی خوب به معتادان دیگر می دانند و به این نظرند که تمام معتادان قابلیت ترک مواد مخدر و برگشت به زندگی عادی را دارند.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
شنونده‌های عزیز، شما می‌توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه می‌پردازیم به راه‌های امیدوار ساختن معتاد به زندگی پس از اعتیاد. کارمندان صحی میگویند که نشستن و صحبت کردن با معتادان هنگام ترک مواد مخدر سبب امیدواری آنان به زندگی می شود و با کارمندان صحی نیز در درمان اعتیاد کمک می کند. همکار ما با احمد فرید صدید کارمند مرکز هزار بستر تداوی معتادان مصاحبه کرده و با وی در این رابطه صحبت کرده که چگونه می توان معتاد را به صحبت های امیدوار کننده تشویق کرد. نقش کارمندان صحی و خانواده در این مرحله تداوی معتادان چقدر سازنده است؟ آقای صدید ابتدا در رابطه به انگیزه خودش برای کار در بخش تداوی معتادان صحبت می کند.
انگیزه می بود که من یکی از روزا بود که در دانشگاه کابل که درس می خواندم، اونجا با یکی از جوانای بسیار خوش سلیقه
برخوردم وای از ما آمد طلب 10 افغانی کرد. بعد من پرسانشان کردم که چرا نمیری کار بکنی؟ بعد دو وقت گفتن که من متاد به مواد مخدر هستم. من هیچ باور نشد که متاد به مواد مخدر است. از اونجا بود که ما ایرا یک ذره تشویق بهی کردیم که مواد مخدر بس بکنه و دوباره به خانوادهش برگرده و یک شخص صحتمند باشه. بعد از اونجا برای من یک ذهنیت پیدا شد که چی وقت ما بتونیم که حداقل بریم در بخشایی که در مواد مخدر است در اونجا کار بکنیم، بتانیم این تو جوانا را از این سونامی خاموش نجات بتیم. و امو باعث شد، امو انگیزه بود که من مدت این 6 سال میشه که من اینجا ایفای وظیفه میکنم.
در بخش کاریتان چه چیز شما را میرنجانه؟
در بخش کاری ما یک کنه چیزی که کنه وقت ما را زیافتر میرنجانه علتشی است که اکثریت مراجعی که پیش ما اونجا مراجعه میکنن دور از خانواده هستن، مثلا زیر پلیس سخته زندگی میکنن و غیره و غیره. میان اینجا یک میار تداوی ما را پر میکنن، از اینجا ما یار بسیار آدم توانمند نیرومند که دیگه از اینجا اگر از پیش ما مرخص شون یا کسای به جامعیت تقدیم میشن که دیگه ما اصلا امید ازیره نمیداشته باشیم که دوباره به شفاخانه برگردن. اما متاسفانه یا چون خانوادهشان در کنارشان نیستن پس دوباره به اصل جایشان برمیگردن. این میسته که ما را بسیار زیاد میرنجانه.
بعضی مردم به این نظر هستن که ماندن در پالوی معتادین انسان معتاد میسازن و از بسیاری معتادین که ما صاحبه کردیم هم رایشان اونا گفتن که ما دوست ما رفیق ما معتاد بود از خاطر ما معتاد شدیم. شما چطور بسیار جات به خمره معتادین یک جای کار کردین و طرفی مواد مخدر میلان پیدا نکردین؟
نه خیر، ما خوشبختانه مدت 6 سال کار میکنم، شاید از اول کرده خوبتر و بهترتر هم باشن. اینجا جایی است که جای انسان سازی است، جایی است که کسایی را ما میسازیم به جامعه که جامعه از یا باز یک امیدواری و گپا میبخشن. محیط بیرون تا شفاخانه فرق میکنه. ما کار ما تداوی است، کار ما مشوره است، کار ما روان درمانی است. اینجا هر کسی که می مریض ببینه باید تجربه به خود بگیره. کسی که مواد مخدر استفاده بکنه وضعیتش اینی خواهد شد. اینه من مدت 6 سال کار میکنم، من شاهدی از این نبودم که من از مسلکای خود دیده باشم که مواد مخدر استفاده کرده باشه. حتی شاهد به این بودیم که سیکریت استفاده میکردن، یارا دیده یک پند عبرت گرفتن و سیکریت خودم دوباره بس کردن. به خاطر از اینکه نشود روزی برسه ما هم در پالوی از یا باشیم.
چی چیز یاد گرفتین از این 6 سال که شما در بخش کار کردید؟
من زیاد تجربه را آموختم. مثلا یک تجربه می است که من با کسایی کار میکنیم که هر کدام از یا یک کتاب هستن یا هر کدامشون از خود یک داستانهای مختلف دارن. شستن با یا گوش دادن به صحبتهای از یا من بسیار از یا حرفه های آموختم. در بخش خود گپای را آموختم که گپای شاید جدید و سخنهای بسیار عالی و بهترتر را آموختم.
شما خب امرای بسیار مریضا ملاقات کردین، قصه از یا را شنیده باشین. در روزیم شده که شما را قصایشان به گریه آورده باشه و شما بسیار خفه شده باشین، قصه های غمانگیزشان سر روح و روانتان چی تاثیر کرده؟
خب این یک گپی طبیعی است، ما هم انسان هستیم، ای که بخواییم نخواییم تأثیرات خود داره. این کسایی که مواد مخدر استفاده میکنن یا از خود یک داستانهای مختلف دارن. داستانهای مثلا ناکامی عشق است و دوری از خانواده است و از دست دادن خانواده است و مختلف امثالی از جا و غیره و غیره. اما مجبور هستیم ما تحمل بکنیم. ما کسایی هستیم که باید به یا روحیه بودیم، مشکلاتی از یار ما حل بسازیم. به خاطر عزیزیم اگر ما با یا یک جایی بینشینیم و ای هم گریان بکنه و ما هم گریان بکنیم باز فرق بین ما و از جایی چه هست.
اینطور قصه برای ما گفته میتن که یک مریض از بشار یک حالتی بد بیرون کرده باشی ولی یک زندگی بشار مرافع و زندگی بشار خوبی داره.
یک مریض داستان شبرتان قصه میکنم، یا از بدخشان بودن. بازی ها در کسی برای ما معرفی کردن، یا گفتن کسایی هستن که حتی دیگه چیزی در خانهش نمونده، همه چیز مصرف مواد مخدر کردن. تنها امو خانش مانده بوده که می چت خانه را میتکونه، چوبایش میاره یا مصرف مواد مخدر میکنه و خانمش تو یک ترپال کش میکنه در بالای خانه زندگی میکنه. مای را آوردن پیش من، جمع بسترش کردم. بعد از 90 روز ای صحتیاب شدن و خانواده شان بدن ای را به بدخشان بردن. بعد از 2-3 ماه برادر زنگ زد گفتن دکتر سجید شما هستین؟ مایتون بله. یا بسیار حرف زدن و باز تلفن برای پدرش دادن که پدرم هم رایتان صحبت میکنه. باز پدرش صحبت کرد، من خود شما رو نمیشناسم که شما کی هستین، از کجا هستین، چی میکنین، اما هر شب من دعا میکنم به حقتان. مایتون چرا پدر جان؟ گفت شما کاری کردین که اولاد ما حتی دیگه چیزی نداشت، فرش، ظروف، همه چیزی خدا مصرف مواد مخدر کرد، حتی خانه خود چپه کرد رفت، امروز رفت است یک معادن است در بدخشان، اونجا سرکارگر است. این بزرگترین افتخار است با من.
آقای سدید گفت که در کنار کارمندان صحی، اعضای خانواده نیز نقش اساسی در مراقبت از معتاد در زمان تداوی و امیدوار ساختن وی به زندگی پس از ترک مواد مخدر دارد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
به حال هم خدیجه از مشکلات به ما میگوید که همسایه معتادشان به اعضای خانوادهش به بار آورده. اعضای خانواده از عملکرد عضو معتادشان شرم میکنند. از همین رو علاقه چندانی به اشتراک در مراسم غم و خوشی نزدیکان و همسایه هایشان ندارند. خدیجه باشنده کابل وضعیت زندگی همسایه معتادش را به همکار ما قصه کرده که پیش از اعتیاد به مواد مخدر سرگرم تجارت بود. پول زیاد داشت و خانمش در سیالی و شریکی از زنان دیگر در قریه پیشتاز بود. اما حال که شوهرش معتاد شده، به سبب شرم علاقه چندانی به اشتراک در مراسم مردمی ندارد. خدیجه از مشکلات همسایه معتادش با ما میگوید.
همسایه ما بود زندگی بسیار خوبی داشت. در گذشت زمان معتاد مواد مخدر شد. چند خانه و تجارت بسیار خوبی داشت. در گذشت زمان این همه را از دست داد. آن اعتباری که در جامعه داشت با یک فرد به اعتماد و دوز مبدل شد. یک روز خانه ما بازک را دزدی کرد. وقتی که خانمش را در کدام محفل خوشی و غم می دیدیم، خانم و فرزندان همه درباره زندگی که چطور از حال هم معتاد است و خبر شدیم که چند روز قبل از بازک خانه همسایه را دزدی کرده. حالا می ترسیم که از خانه ما چیزی دزدی نکنه. از این گپ ها خانم زیاد ناراحت می شدن و گریه می کردن، حتی در بعضی محفل های منطقه اشتراک نمی کردن. خانمش بسیار زیاد از این گپ ها ناراحت می شد، زیرا زندگی قشنگ خود را در اعتیاد تباه کرد. یعنی در محفل اشتراک نمی کرد و همیشه گریه می کرد.
در دقایق پایانی برنامه هم نوبت نشر درامه برنامه است. قصه درامه از این قرار است که مسعود بیمار است و نزد دکتر می رود. دکتر پس از انجام معاینات به وی می گوید که به هیروین معتاد شده. مسعود که هیچ وقت از هیروین استفاده نکرده با شنیدن سخنان دکتر حیرت می کند. این که مسعود را کی و چگونه به هیروین معتاد ساخته، ادامه داستان را در این درامه می شنویم.
بیا.
اجازه است دکتر صاحب.
مهربانی، بیا بیا.
سلام علیکم.
سلام علیکم، چطور هستی؟
خوب هستم دکتر صاحب.
زنده باشی، بخیر باشی. اینه اینجا سر چوکی بشی.
نه میشینم دکتر صاحب.
خوب چطور شد؟ ماینه کردی؟
آن صاحب ماینه کردم، اینی دو پروش هست.
تو مرا؟
اینه بگیرین دکتر صاحب.
کدام عمل ممل خو نداری؟
تنها سگرت میکشم، دیگه عمل ندارم دکتر صاحب.
سابقه هم نشه نمیکدی؟
نه دکتر صاحب، سابقه هم کدام نشه، میشه نمیکدم.
عجب از به خدا، در راپور مایناتت یک چیز نوشته است و تو دیگه چیز میگی.
در ماینات چی نوشته است دکتر صاحب؟
اینجا نوشته است که تو به هیروین معتاد هستی.
چی؟ معتاد هیروین؟ نه ما هیچ وقت هیروین نکشیدیم، حتما در ماینات غلط کردن.
نه ماینات درست است، به خاطر که تمام نشانیای تو از معتاد ایروین بود. از همی خاطر ما گفتمت که برو خودم آینه کو.
هیچ تو امکان داره دکتر صاحب؟ من خو هیچ وقت ایروین نکشیدم. خیلی باز چطور معتاد شدم من؟
خب بر صورت توی رو برم بگو که تو همیشه از یک دوکان سگرت میخری یا از هر جایی که دلت شد.
اعتراض دکتر صاحب که در میدان کوچه ما یک دوکاندار است، دائم از نمو میگیرم.
چرا تو همیشه از یک دوکان سگرت میخری؟
به خاطر ازی که او سگرت اصل مفروشه. اگر از جای دیگه بگیرم بازه تو فکر میکنم که هیچ سگرت نکشیدم.
سگرت خو ایلا نکردی؟
نه ایلاش نکردم، امروز هم کشیدم.
خو سگرت را که امروز کشیدی ایره از کجا خریدی؟
ایره دشار از کس دیگه خریدم، به خاطر که دو روز میشم این دکان پیش کوچی ما بسته است.
بس دیگه بس فهمیدم، حتما در داخل سگرت برات ایروین انداخته، از همین خاطر معتاد شدی. حالی که از جای دیگه سگرت خریدی با وجودت ایروین نرسیده، از همین خاطر مریض هستی.
چی؟ والا ما معتاد شدم دکتر صاحب، زندگی ما خیطه باشد.
تشویش نکو، تو تداوی میشی، در شفاخانه بسترت میکنم.
تداوی خو گپش پسان است، اما اول ما باید قصد دکاندار ظالم بتم. ما رفتم.
او بچه گپ گوش کو.
نه ما والا قصدی رمیتم باز خود تداوی میکنم.
تو بیا او بچه، امی دکاندار است؟
آه اینه می خودش از قماندان صاحب.
خیرت بود قماندان صاحب.
تو خلیل هستی؟
آه قماندان صاحب، من خلیل هستم.
امی تو در سگرت برای مردم ایروین مندازی؟
چی؟ ایروین؟ کی گفت؟ من خوی کار نمی کنم.
اینه ای جوان شاید است، امی آدم از دست تو به ایروین معتاد شده.
آه شیطان، اینه می تو در سگرت برای مردم ایروین مندازی؟
ما خو برای تنها سگرت دادیم، ایروین از کجا شد؟
خو خیتو تنها سگرت مفروشی ها؟
آه قماندان صاحب، ایره تو سعی که تنها سگرت است.
قماندان صاحب دروغ میگه، در داخل سگرت کم کم ایروین مندازه و جوانا را معتاد میسازه.
تیز شو که من دکان تا تلاشی کنم؟
ایره تلاشی کو. دیگه چیز نیست قماندان صاحب، تنها سگرت است.
دی خلطه پودر سفید چیز؟
ای خو نمک صاحب، نمک است.
تو خو سگرت مفروشی؟ این نمک اینجا چی میکنه؟
این هسته به خانه خریدیم، وقتی که خانه برم کت خود میبرمش.
تو حالا پلیس بازی میتیه؟ من ایروین را خوب میشناسم، من پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر هستم، این مسلک ماست، فهمیدی؟
قماندان صاحب من بو ایروین را خوب میشناسم، اینمی ایروین است.
این تنباکو را چرا از سگرت کشیدی؟
عموتو صاحب، عموتو.
عموتو چه معنا داره؟ چرا ایت نمیگی که به خاطر ایروین کتش گد کنی خالیش کدی؟ تو کمی سو بیا.
ای نسه
ای چی هست؟
ای سب
چباش ایروین خو بنام نمک بود کدی؟ آل چرس بنام خینه نگویی، یعنی که تو چرس و ایروین هر دوش مفروشی ها؟
قماندان سب امیده و مرا ایلا بده سب، باد از این کار نمیکنم سب.
واضح است که باد از این کار کده نمیتونی، اما این جوانایی که به مواد مخدر معتاد ساختی یا چطور خواهد شدن؟ سرباز.
بله قماندان صاحب.
دستای زیر ولچک بزن و در موتر بالایش که کوزه ببریمش. این سگرت و ایروین چرس هم کتتان ببرین.
اداد بشه قماندان صاحب.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، داشته های این برنامه کاروان زر در امینجا به پایان رسید. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم. روزگار خوش.
کاروان زهر.